اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. قصر سفید میگوید که حکومت ایالات متحده برای به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان در افغانستان هیچ عجله ندارد. گروه طالبان روز سه‌شنبه حکومت جدید خود را در افغانستان اعلام کرد که در رأس آن محمد حسن آخوند قرار دارد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در واکنش به اعلام حکومت جدید در افغانستان از سوی طالبان گفت که عجله برای به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان در کار نیست و تصمیم حکومت ایالات متحده مبنی بر به رسمیت شناختن حکومت طالبان بستگی به اعمال این گروه دارد. خانم ساکی افزود که جهان اکنون می‌بیند که آیا طالبان به شهروندان آمریکا و سایر افراد اجازه بیرون شدن از افغانستان را خواهند داد یا خیر، و برخورد طالبان با زنان و دختران افغان چگونه خواهد بود. هرچند رهبران طالبان به ایجاد یک حکومت همشمول وعده سپرده بودند، اما اعضای کابینه حکومت که طالبان روز سه‌شنبه اعلام کردند همه مردان و اعضای بلند رتبه این گروه بوده و اکثریت آنان از یک قومند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به اعلام حکومت جدید به رهبری طالبان از جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی خواست تا از همکاری سیاسی و دیپلماتیک با طالبان خودداری کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان که رهبری آن را احمد مسعود بر عهده دارد، در حساب تویتر خود با نشر اعلامیه همچنان گفت که اعلام حکومت جدید از سوی طالبان یک اقدام غیر قانونی و نماد بارز دشمنی طالبان با مردم افغانستان است. در این اعلامیه حکومت طالبان تهدید به ثبات و امنیت افغانستان، منطقه و جهان خوانده شده است. قابل ذکر است که در حکومت جدید طالبان وزارت امور زنان حذف و وزارت امر بالمعروف و نهی المنکر دوباره ایجاد شده است. لنزی گرام، یک سناتور ارشد حزب جمهوری خواهی امریکا، میگوید که به باور وی امریکا دوباره به افغانستان خواهد رفت. این سناتور امریکایی در مصاحبه با بی بی سی گفت که با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این کشور به لانه اسلام افراطی مبدل خواهد شد. او افزود که در آن صورت امریکا دو گزینه خواهد داشت، یا اینکه امریکا در قبال افغانستان بی تفاوت باشد، یا قبل از حمله تندروان اسلامگرا به امریکا این کشور به آنان حمله کند. سناتور گرام گفت که طالبان تغییر نکرده و دوباره به شبکه القاعده پناه خواهند داد. با گفته وی هدف القاعده بیرون راندن امریکا از شرق میانه و حمله بر امریکا به خاطر طرز زندگی این کشور است. این سناتور جمهوری خواه افزود که تهدیدها علیه امریکا در افغانستان افزایش خواهد یافت و روی همین دلیل امریکا مجبور خواهد شد تا دوباره به افغانستان سرباز اعزام کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که طالبان به صدها افغان اجازه خروج از افغانستان را نمی دهند. اسوشیتد پرس روز سه‌شنبه به نقل از یک کارمند افغان یک مؤسسه آمریکایی گزارش داد که صدها تن به شمول افغانها، شهروندان آمریکا و افغانهای دارای ویزه اقامت دائمی از بیشتر از یک هفته به این سو در هتل‌ها در مزار شریف مرکز ولایت بلخ منتظر سوار شدن به طیاره‌های چارتر شده اند، اما طالبان مانع رفتن آنان به میدان هوایی مزار شریف می شوند. این کارمند افغان مؤسسه آمریکایی از سند گفته است که شهروندان آمریکا که در مزار شریف گیر مانده اند، افراد مسن و والدین آمریکایی های افغان تبارند. اما طالبان به اسوشیتد پرس گفتند که تنها به افراد دارای اسناد سفر اجازه سفر را خواهند داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گزارش هایی را رد کرد که گویا طالبان مانع خارج شدن شهروندان آمریکا از افغانستان شده اند. آقای بلینکن روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در قطر گفت که حکومت آمریکا شمار محدود از شهروندان آمریکا را در مزار شریف شناسایی کرده که خواستار خارج شدن از افغانستان می باشند. با گفته وزیر خارجه آمریکا، چالش اصلی فرارای بیرون شدن این آمریکایان این است که در میان آنان افراد بدون اسناد سفرند و این سبب شده تا طالبان به آنان اجازه سفر ندهند. وزرای خارجه ترکیه و قطر گفتند که تلاش دارند تا پروازهای ملکی از میدان هوایی کابل از سر گرفته شود. اما این دو کشور تا اکنون با طالبان در مورد چگونگی فعال نگه داشتن این میدان هوایی به توافق نرسیدند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز سه‌شنبه گفت که تیم‌های فنی قطر و ترکیه همین اکنون در میدان هوایی کابل حضور دارند. او ابراز امیدواری کرد که تا چند روز آینده میدان هوایی کابل برای پروازهای ملکی و انتقال کمک‌های بشردوستانه آماده شود. حسوی هم مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که خط پرواز، برج‌های مراقبت و ترمینال‌های میدان هوایی کابل آسیب دیده و باید قبل از آغاز دوباره پروازهای ملکی ترمیم شوند. وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که برای فعال نگه داشتن میدان هوایی کابل به خاطر پروازهای ملکی و انتقال کمک‌های بشردوستانه تامین امنیت این میدان هوایی بسیار مهم است. وزیر خارجه ترکیه پیشنهاد کرد که تامین امنیت میدان هوایی کابل باید به یک شرکت خصوصی امنیتی سپرده شود، چون به گفته وی در حال حاضر نمیتوان روی کسی اعتماد کرد. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. ایالات متحده به حضور در درگیری ها در افغانستان پایان داد، اما اداره صحت سربازان متقاعد به تحقیق در مورد راه های کاهش تاثیر جدی ترین صدمات نیروهای آمریکایی در درگیری های افغانستان و عراق ادامه می دهد. کارول پیلسن از صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را من سحرعظیم تقدیم می کنم. آسیب مغزی یا TBI میراث جنگ و رویدادی تصادفی در ورزش است. دکتر جوئل شالتن از مرکز امور نظامیان متقاعد ایالات متحده است و این میگوید
تعریف صدمه مغزی ضربه یا تکان و سر است که به اندازه کافی قابل توجه است و باعث اختلال در عملکرد سیستم عصبی مرکزی شما می شود.
TBI می تواند حتی با ضربه مغزی خفیف ایجاد شود. گبی گفورد نماینده سابق مجلس نمایندگان دچار این صدمه مغزی شد زمانی که 10 سال پیش هنگام ملاقات با رای دهندگان خود در آریزونا از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. او سالها را صرف بهبودی حالتش کرده است. دکتر شالتر میگوید اینکه بدون چه کسی بهبودی کامل را به دست می‌آورد دشوار است.
ما افراد را با صدمه های خفیفتری دیدیم که در نزد آنان با گذشت زمان علایم قابل توجهی به جا گذاشته است. در مقابل ما افراد را مشاهده کرده ایم که دارای صدمات بسیار شدید بودند.
شالتن میگوید مطالعه تصویر برداری و آزمایشگاه ها روز به روز بهتر می شود، اما از بسیاری جهات کارکرد مغز یک روز است. دکتر جول شالتن از مرکز امور نظامیان متقاعد ایالات متحده می افزاید
چیزهای بیشتر برای یادگیری در مورد نحوه تشخیص بهتر وجود دارد. حتی آن حوادث کوچک نزدیک به زمان آسیب دیدن و همچنان توسعه مواردی که ما آن را بیومارکر یا نشانگرهای زیستی می نامیم، چیزی که شما می توانید به طور عینی اندازه گیری کنید تا نشان داده شود که کسی دچار ضربه مغزی شده است.
آسیب‌های مغزی می‌تواند پیامدهای روحی و روانی را نیز در پی داشته باشد. شالتن می‌گوید که سربازان بازنشسته برای مسائل مربوط به سلامت روان و شمول اختلال استرس پس از سانحه مورد بررسی قرار می‌گیرند. بسیاری از آنها برای اطمینان از سلامتی روانیشان سال‌ها تحت درمان قرار می‌گیرند. دانشمندان همچنین در مورد نوروپلاستیسیتی یا نحوه ترمیم یا بازسازی سلول‌های مغزی آموزش می‌بینند. و مواردی وجود دارد که افراد می توانند برای بهبودی از TBI انجام دهند که به دوا متکی نیستند. دکتر جوئل شالتن اضافه می کند
ورزش باعث افزایش فعالیت های سلول های عصبی می شود. خواب خوب به مغز شما در بهبود کمک میکند. تغذیه مناسب و همچنان به حد اقل رساندن علائم ناشی از فشارها به شرایط سلامت روانی کمک میکند.
تغذیه خوب و ورزش اصول کلی مراقبت های صحی ایدئال است. مغز از بسیاری جهات هنوز یک راز است که دانشمندان تازه در حال درک آن هستند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مسئولان اداره معارف طالبان در سند مفصل صادره‌شان مقررات صنوف درسی را برای محصلان پوهنتون‌های خصوصی ترسیم کردند که شامل جدایی دختران و پسران با فاصله انداختن پرده‌ای میان ردیف چوکی‌هایشان می‌باشد. این در حالی است که مراکز تحصیلات عالی در روز نخست آغاز درس‌ها با تقریباً صنف‌های خالی مواجه بودند. گزارشی را در این مورد از محمد احمدی می‌شنوید.
پوهنتون‌ها در کابل در روز اول سال تحصیلی تخلیه بودند، زیرا استادان و محصلین با قوانین جدید سخت‌گیرانه طالبان برای حضور در صنف دست و پنجه نرم می‌کنند. طالبان یک قانون نرمتر را نسبت به دوره قبلی تسلطشان در سالهای 1996 تا 2001 وعده کردند، زمانی که آزادی‌های زنان در افغانستان به شدت گرفته شده بود و آنها از آموزش تحصیلات عالی منع شده بودند. این بار این گروه تندرو اسلامی گفته است در رژیم تازه‌شان زنان اجازه خواهند داشت تا به پوهنتون‌های خصوصی بروند، اما آنها با تعزیرات سخت در خصوص پوشش لباس و حرکتشان مواجه هستند. زنان در صورتی در صنف درسی می توانند شرکت کنند که برقع یا چادری بپوشند و از مردان جدا باشند.
آسیب بیشتر می‌بینند. از این شرایط خانم ها بیشتر آسیب می‌بینند. روی انگیزه های درسی اونا و شدت اثر منفی می‌گذارد و اونها این حس میکنند که در بازار کار هم فردا با ما همین گونه برخورد میشه، همینطوری که در صنف برخورد میشه، صنف ما جدا شده فردا بازار کار ما هم جدا میشه. وقتی که بازار کار اونا جدا شده قطعا در پست های عالی تر و بهتر برایشون فرصت کمتر فراهم میشه، مجبور میشه که در پست های پایین تر کار کنه.
مسئولین برخی پوهنتون های خصوصی گفتند این وضعیت برای محصلین قابل قبول نیست و آنها مجبور میشوند با این وضعیت پوهنتون را تعطیل کنند. مسئولین اداره معارف طالبان روز یکشنبه یک سند مفصل را صادر کرده و در آن مقررات صنف درسی را ترسیم کردند که شامل جدایی زنان و مردان است یا حداقل فاصله انداختن بین آنها با یک پرده است. یکی دیگر از قوانین سخت‌گیرانه طالبان برای زنان در مراکز تحصیلات عالی این است که آنها باید درسشان را 5 دقیقه زودتر از مردان تمام کنند تا در بیرون از صنف با مردان معاشرت نداشته باشند.
وضعیت فعلی که میبینم چندان خوب نیست. زنی شما میبینین شاگردها خیلی کم آمده دستین و خصوص دخترها، چون خیلی محدود ساخته مورد این وضعیت، یعنی ما نمیتونیم واقعا مثل قبل یک انگیزه داشته باشیم. بازم ما کوشش خود میکنیم، ولی خیلی از دخترها که آمده به خاطر ازی است که آینده افغانستان فکر میکنن نامعلوم است که چی.
برای وضعیت خیلی چیه، وقتی که میوی در سرک در کوچه خیابان هیچ کس نیه، انگیزه برای درس خوندن نمونده. وقتی می شهر همه یک چهره دیگه گرفته، بیل یادم ایج نمشه کس خانه برای درس یا برای کار.
با وجود این قوانین سخت، برخی محصلین خرسند هستند که حداقل زنان تحت تسلط این دوره رژیم طالبان می توانند به پوهنتون بروند. با گفته رئیس پوهنتون غرجستان که با خبرگزاری فرانس پرس صحبت کرده است، تخمین کرده که بعد از تصرف افغانستان توسط طالبان در اواسط ماه اگست حدود 30% محصلین مراکز تحصیلات عالی افغانستان را ترک کردند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان زمینیان مساعد گردید که محصلان در سرتاسر آن کشور هم از دختران و پسران برای بار اول به صنوف درسیشان حاضر شوند. اما از قول محصلان و استادان در پوهنتون‌های شهرهای بزرگ چون کابل، قندهار و هرات گفته می شود که بین چوکی‌های دختران و پسران در وسط صف پرده‌ای کشیده شده است. پس از 100 سال تعلیم و تربیت اجباری در جامعه سنتی افغانستان، آویختن پرده در داخل صنوف درسی و جدا کردن شاگردان دختر و پسر چه توجیهی دارد؟ نسرین محمود عزیزی در مورد با شیرجان احمدزی رئیس مرکز مطالعات افغانستان در پانتون نبراسکا انجام داده است که با هم میشنویم.
جناب آقای احمدزی، یافته های شما از پیشینی تعلیم و تربیت در افغانستان چی است؟
اگر 20 سال گذشته را ببینیم، سکتور تحصیلات تعلیم و تربیت افغانستان رشد بارز را داشت و این رشد مبتکی بود بر سرمایه‌گذاری که خود افغانا و کمک کنندگان خارجی در سکتور تحصیلات تعلیم و معارف در افغانستان انجام داده بودند. که در نتیجه از او میلیون ها شاگرد و محصل به تحصیلات و معارف دسترسی یافتند که اکثرشان دختران و پسران که بعد از سالهای 2001 تولشته بودن. این در اصل خود یک سرمایه‌گذاری بزرگ بر افغانستان آینده است، چون که نسل نو که از این آسایش به زیور تعلیم مستفید میشه، آینده افغانستان بهتر میسازه. یک ضرورت وقت بود و این دستاورد باید حفظ شود، نه تنها حفظ شود، باید پیشرفت بیشتر داشته باشد.
در حال حاضر مفکوره آویختن پرده در صنوف درسی پوهنتون ها و برای تحصیلات فراگیر مثل ماستری و دکترا و پروفسوری در خارج از کشور و حتی در کنفرانس های بین المللی چقدر عملی شده میتونه و چی پیامدهایی خواهد داشت؟
افغانستان یکی از کشورهایی هستند که همیشه در هر همه سکتورهای خود از ارزش‌های اسلامی و دینی خود قدردانی کرده و همچنان در سالهای گذشته هم این صورت گرفته. مکاتب دخترانه و بچه‌ها جدا بودند. تنها جایی که قابل توجه بود و از طرف حکومت فعلی افغانستان پوهنتون ها است و این بر اساس ضرورت بود، چون که ظرفیت در افغانستان به قدر نبود که پوهنتون ها و اداره تحصیلات عالی بتوانند جداگانه با دخترها و بچه ها زمینه تعلیم و تحصیل فراهم بسازد، چون ظرفیت در افغانستان اگر ببینیم به اندازه بسیار کم بود که در اکثر پوهنتون ها استاد های ما تنها سند تحصیلی لسانس داشتن، ماستری هم نداشتن، حتی بسید دکترا ها تعداد هم بسیار کم بود، شاید 100-150 نفر در تمام سطح افغانستان باشن. ضرورت این بود که تمام محصلین یک جا تحصیل کنند، اما همیشه با اقدار اسلامی و فرهنگی ما بودن. شاید بعض از متقدین از این پروسه که فعلا در حکومت فعلی وجود دارن، حکومت طالب وجود دارن، بنابر ارزش هایی که فعلا در نظرشان است، می خواهید این پروسه را با اوشتر پرده و یا دیوار بین سنفا با شدا کردن محصیل دختر و بچه ایر عملی سازد. جمعه های منفی هم داره، هم عملی ساختن از این نظر و هم جمعه های دیگر فرهنگی شاید داشته باشن. خود ما مردم افغانستان تقریبا 14 سال میشه مسلمان هستیم، تمام با ارمد و عقیده هستیم. اولا باید زمینه مساعد کنن که این ضرورت ما رفع کرده بتانیم و دوم اثار اسلامی و ارزش اسلامی را با زور نمیتوانیم بین مردم رایج کنیم. این به اساس تشویق و بالا کردن ارزش های اسلامی که خود ما داریم و بار ساختن از اونا میشه. هر وقت که ما یک کار بر زور کرده متاسفانه نتایج منفی باشه. ما باید کوشش کنیم که ضرورت تحصیلات عالی سکتور تحصیلات عالی را به شکلی رفع کنیم که کمبود در ظرفیت تحصیلات عالی دیده نشود. متاسفانه در افغانستان همیشه بر موضوعات ما احساساتی برخورد کردیم، از لحاظ ضرورت فنی و تکنیکی را ارزیابی نکردیم. فعلا ایجاب میکنه اگر حکومت فعلی پالیسی رو داشته باشد، مردم افغانستان نفکر نکنم که علیه این پالیسی باشه.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
درست 24 روز پس از تصرف کابل توسط طالبان و 8 روز پس از خروج آخرین نظامی خارجی از افغانستان، طالبان کابینه خود را اعلام کردند، اما در این کابینه وزارت امور زنان حذف شده است. در رابطه با نبود چنین تشکیلاتی در کابینه طالبان، نجیبه خلیل مصاحبه با شکیلا نظری مسئول اطلاعات وزارت امور زنان انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
طالبا امروز کابینه خود اعلان کردن، اما در او کابینه چیزی به نام وزارت زنان دیده نمیشه. شما در مورد چی میدونین؟
تشکر از سوالتان. قسمی که شما امروز کابینه را اعلان شد دیدین، متاسفانه نامی از وزارت امور زنان نبود، بلکه ای که یک زنی حتی در سطح کابینه، در حالی که ما 4-5 وزیر زن داشتیم قبلا، ما زنای زیاده را در سطح سطوح رهبری داشتیم، هیچ زن نه باعث وزیر، نه باعث مهی، نه باعث رئیس، هیچ زن در کابینه امارات رود نداشت که واقعا باعث تأسف ماست. در حالی که ما شما ببینید که ما سالها زحمت کشیدیم، درس خواندیم، با هزار مشکلات، با هزار سختی ها، با هزار خشونت ها، جنگ، خشونت، ناامنی، ما تمام زنهای افغانستان با هزار شکنجه، با هزار درد و سر ما زحمت کشیدیم، درس خواندیم، به سطوح رهبری خود رساندیم. حداقل 21-22% ما زنها را در سطوح دولت داشتیم، ولی متاسفانه امروز شما دیدیم که کابینه امارات اسلامی اعلان شد و هیچ زنی در اونجا حضور نداشت. واقعا باعث تأسف و باعث دی است که ما اگر 8 کم بریزیم 8 کم برای ما کم.
خانم نظری، چرا علت شالا گفتن براتون یا میفهمین که چرا حذف کردن این وزارت؟
شما قسم که بفهمین، ونی سخنگوی دولت امارات اسلامی آقای ذبیح‌الله مجاهد صحبت میکردن، همیشه در صحبتشان میگفتن که ما برای حضور زنان هم در کابینه خود جا داریم، اما در چوکات شریعت اسلامی. حالا در چوکات اسلامی تمام زنهای افغانستان شما میبینین که مسلمان هستن، ایجاب رایت میکنن، اونا اون پوشش لازم خود دارن، اما باز هم وقتی میبینین کابینه اعلان میشه که این زن وجود نداره. حالا زنهایی هست که شاید صد مراد از اونا باشن، ایجابشان، اما تحصیلشان، دانششان، معنویتشان، ولی ما متاسفانه میبینیم که این زن وجود نداره، نه از سطوح دولت سابق و نه از سطوح خودشان. حداقل از سطوح خودشان هم کدام زن وجود نداره که ما دلگرمی ماشه که یک نماینده ما داریم در بین از اینا.
قبلا با یکی از منابع دیگه که صحبت کردیم اینطور گفته شده بود که گفتن که وزارت امور زنان وزارت قانون ساز بود و مسئولیت خانه های امن به عهده داشت، حال ما خانه های امن دیگه وجود نداره و اینا، از او خاطر دیگه نیاز به این وزارت نیست. در هر حال آیا وقتی که، خب البته شاید این بسیار زود باشه که این وزارت که حذف شده، آیا بر زنایی که در این وزارت کار میکردن، تعداد کارمندای از این وزارت، کدام وظیفه دیگه مد نظر گرفته شده یا نه، این چیز شما چیز میفهمین در موردش یا هنوز زود است فکر میکنین؟
پس فکر شما شنیدین، کاملا درست شنیدین. اونا هم همینطور میگن که در سطوح پالیسی سازی و قوانین و اینا کار میکردن برای خانهای امن، تنها کار ما برای خانهای امن یا برای مثلا مسائل قانون و پالیسی اینا نبود. ما عملا یک وزارت اجرایی بودیم، تمام سطوح به بخش خانم ها برای توانمندیشان، در ظرفیت سازیشان، در دفاع از حقوقشان، برای بخش رشد ظرفیت های تعلیمی تحصیلیشان، برای توانمندی های اقتصادیشان، برای سطوح مختلف، برای مشارکت سیاسیشان ما یک عمر مبارزه کردیم، کار کردیم، ولی امروز ببینیم که اینا هیچ مد نظر نگرفتن. هیچی که امیال وزارت امور زنان عملا رخصت است، هیچ وزارت امور زنان بر روی خانم ها باز نشده، حتی کارمندای ما، همکارای ما رفتن، ما خو حتی حضور هم نیافتیم، نرفتیم، به خاطر که ما میترسیدیم، چون در سطوح رهبری وزارت هستیم. ولی کارمندا که رفتن برشان گفتن که چند دقیقه بیشتر شما رخصت هستین، بگذارین که کابینه اعلان شد با شما بیان حضور پیدا کنیم. متاسفانه هیچ وزارت ما فعلا هیچ کارمندی حضور پیدا نمیکنه و ما هیچ نیستیم در سطوح که اعلان میشه، در کابینه که اعلان میشه ما میبینیم حملا هیچ زن در کابینه وجود نداره، چه رسه به وزارت امور زنان.
تشکیلات شانه که ما روز دیدیم اصلا به نام وزارت زنان چیز وجود نداره. شما پیشتر از امنیت صحبت کردین، من حیث یک کارمند فعال وزارت سابق زنان، چقدر احساس امنیت میکنین شما، چقدر نگران هستین؟
متاسفانه ما خود احساس نگرانی میکنم. مدرخانه که وجود دا زندگی میکردم، امی روزی که آمدیم یک روز بعدش یا دو روز بعدش تقریبا 10-12 از این نظامی کوبا آمدن. من نمیشم انگیزه از اینا چی بود. وقتی من از بالا از منزل چار اینا دیدم که اینا در پایام هستن، بر من یک احساس ترس دست داد و من امو لحظه خب بسیار در حالت نگرانی داشتم، هیچی نگفتم. وقتی اینا رفتن من مجبور شدم خانه خود را ترک بگویم. منیل من از خانه خود متواری هستم، در یک منطقه دور هستم.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
آناتول لیون، کارشناس امور افغانستان در انستیتوت کوئنسی که در دهه 90 در زمان طالبان به عنوان خبرنگار کار میکرد، میگوید پس از دو دهه طالبان بیشتر با در نظر داشته واقعیت ها نیاز به امداد بین المللی دارند. آقای لیون با رجوع به نفوذ گروه داعش بر طالبان میگوید این گروه در خطر از دست دادن عناصر رادیکال خود قرار گرفته و گزینه‌ای به جز ادامه سختگیری و روش محافظه‌کارانه‌اش ندارد. شرح بیشتر را در مصاحبه ژیلا نوری با آناتول لیون میشنوید.
پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی و اکنون تصرف پنجشیر از سوی طالبان، قدم بعدی طالبان چی خواهد بود؟ آنها چی میخواهند؟
Well, we have to see.
خب باید دیده شود. ما پیام‌های زد و نقیض به دست می‌آوریم، اما واضحاً که در میان طالبان عناصر واقع‌گرایی بیشتر وجود دارد و می‌خواهند که کشور از نظر اقتصادی رشد کند و آنها واضحاً بسیار متوجه هستند که به کمک‌های بین‌المللی به افغانستان نیاز دارند. البته که وعده‌هایی را که کشورهای همسایه نموده است تا این گروه در رفتار خود رعایت کنند، به شمول احترام به حقوق اقلیت‌ها را باید در نظر بگیرند. اما ما می‌دانیم که این گروه معتقد به برخی ایدئولوژی‌های سختگیرانه است. یک بخش آن این است که تا اکنون نمی‌دانیم که رقابت گروه داعش بر طالبان چه تأثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر ممکن این مسئله بیشتر به کشورهای خارجی متکی باشد، به خاطر که آنها از طالبان انتظار میانه‌روی را دارند. این موزلی است که ممکن باعث شود که آنها برخی از عناصر رادیکال خود را به داعش از دست بدهند و ممکن طالبان را بیشتر محافظه‌کار و سختگیر بسازند. باید منتظر اقدامات آنها در مرور زمان باقی بمانیم.
برخی کارشناسان معتقد هستند که ایالات متحده باید با طالبان در تماس باقی بماند تا حدی که رفتار گروه را کنترل نموده باشند و ممکن ایالات متحده برای ادامه ماموریت مبارزه با دهشت افغانی نیاز به همکاری طالبان داشته باشد. توقع شما از طالبان چی است؟
Sooner or later, the United States will have to deal with the Taliban.
به نظر من زودتر یا دیرتر ایالات متحده باید با طالبان معامله کند، به خاطر که طالبان اکنون حکومت افغانستان هستند. بله، اگر بخواهند بر رفتار طالبان نفوذ داشته باشند، نیاز است که با آنها مذاکره کنند. اگر ایالات متحده میخواهد کمک‌های خیریه را در آینده به افغانستان ادامه دهد، واضحاً که باید با حکومت آن کشور صحبت کند که مردم را اداره می‌کند. در حال حاضر این مسئله مطرح بحث نیست، اما در کل بیشتر کشورهای همسایه افغانستان تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. اما فکر میکنم که به خصوص پس از شکست جبهه مقاومت افغانستان ممکن بخواهند این کار را بکنند. طالبان قسمی به نظر میرسد که کنترل همه کشور را به دست گرفتند و کشورهای همسایه به شمول روسیه، ایران، چین و کشورهای آسیای مرکزی و پاکستان بدون اینکه طالبان حکومت افغانستان را نمایندگی نمایند اساساً میشناسند. این کشورها آنچه به طور مشترک از طالبان انتظار دارند واضحاً اقدامات طالبان در برابر تروریسم بین المللی و علیه تجارت هروئین است که تا حدی هم احترام به اقلیت ها است. در قدم بعدی آنها با حکومت طالبان باید معامله کنند، چون گزینه دیگری ندارند.
طالبان تلاش دارند یک تصویر مثبت‌تر در مقایسه با 20 سال گذشته بسازند. نظر شما در این مورد چی است؟ آیا طالبان بیشتر میانه‌رو شدند؟ مثلا آنها به حقوق زنان احترام خواهند گذاشت؟
Well, you know, I never use the word.
شما میدونید که من هیچ وقت کلمه میانه‌رو را به طالبان اطلاق نمی کنم، به خاطر که کشورهای غربی هیچ شخصیت میانه‌رو را در بین آنها نمی‌شناسند. همانها بیشتر عملی یا واقع بینان عمل می کنند. فکر می کنم که دو مسئله عمده وجود دارد که طالبان حقوق اقلیت ها را احترام می گذارند. آنها به ایران تعهد کردند که از حقوق اقلیت شیعه تخطی نمی کنند. اقلیت شیعه کسانی هستند که طی 20 سال گذشته در افغانستان از نظر اقتصادی و اجتماعی رشد کردند. آنها در مقایسه با سایر نقاط افغانستان به طور قابل ملاحظه افراد آزادمنش و فرهنگی هستند. و اگر طالبان این کار را بکنند، باید در عین حال به تفاوت‌های فرهنگی نیز احترام بگذارند. اما نکته دیگر این است که طالبان حداقل بار دیگر بیشتر واقع‌بینانه عمل خواهند کرد، به خاطر که طالبان در مورد سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و خصوص چین در استخراج معدن مس عینک در شمال افغانستان مضطرب است. اکنون طالبان مسئولیت اداره کشور را دارند و شهر کابل به بیشتر از 4 میلیون باشنده آن در کنترل آنهاست. طالبان نیاز به مهارت‌ها دارند و فکر نمی‌کنم که این مسئله را درک نموده باشند. آنها در این قسمت تا چه حد تفاهم خواهند کرد باید دیده شود.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.